أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، به یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه سوره مبارکه دخان رو دیروز تقدیم کردم که داستان مواجهه فرعون با موسای کلیم علی نبی و آله و علیه السلام رو بیان میکنه و حضرت این آیه رو در صبح عاشورا در خطبه‌ای که خوندن تطبیق به جریان خودشون کردن. به انی استو ربی و ربکم من ترجمون، یه نکته مقصد بود که باقی مونه نکته رو تکمیل کنم معذرتون. عرض کردیم که در این آیات شریفه طرح فرعون رو در مقابل حضرت موسی و نقشه‌ای که مقابل حضرت موسی داره بیان میکنه و اون رجم حضرت موسی است و اینکه کاری به گونه‌ای حضرت رو هتک بکنن که موقعیتش رو از دست بده و قوم حضرت از حضرت جدا بشن. همین کاری که حالا این روزها انجام میدن، اسمش هم میذارن مثلا جنگ نرم و روانی و امثال هتک شخصیت و این کاری که رسم اونها بوده و انجام دادن مقابل حضرت موسی، و حضرت موسی هم به خدای متعال پناه میبره از این انترجمون که حضرت رجم کنن. البته این پیداست رجم شخصی حضرت هم نیست، حضرت به عنوان رسول و پیامبری مأموریتی دارن، ایشون و مأموریتش رو به طوری هتک میکنن که مردم رو پراکنده کنن از دور حضرت. این داستان این سوره است که حضرت به خدا پناه میبره و به یه نقطه میرسه تو این درگیری که خود از خدای متعال تقاضا میکند که کار تمام بشه و خدای متعال به او اجازه میده و بساط فرعون رو جمع کرده. خدای متعال با تمام لشکرش او رو در نیل یا در دریا غرق کرد و بعد از اینکه او رو غرق کرد، خدای متعال توضیح میده که ما امکانات رو دست به دست کردیم، امکاناتی که در دست فرعون بود به بنی اسرائیل دادیم، یک جا همه اونا رو غرق کردیم، فرصتی براشون قرار ندادیم. بعد می فهمد فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منظرین، آسمان و زمین بر اونها گریه نکرد. پس بسر این گریه بود که گریه آسمان و زمین ذکرش در اینجا یعنی چه؟ عنایت دارید خدای متعال. پس بنابراین از یه درگیری بین موسی کریم و بنی اسرائیل توضیح میده که خدای متعال در یه نقطه‌ای در درگیری بین موسی کریم و فرعون و قومش بساط فرعون رو جمع میکنه، خیلی هم سخت، یعنی اونا رو عذاب میکنه، یک جا دستگاه اونا رو جمع میکنه، امکاناتشون ازشون تحویل میگیره و به موسی کریم و بنی اسرائیل امکانات منتقل میشه و در این جابجایی و عذابی که خدای نازل خدای متعال نازل میکنه، خدای متعال یه هشداری میده فما برکت علی مستمع و برز. نقطه مقابلش هم از روایات استفاده میشه، گویا این آیه یه تعویل و کنایه‌ای هم داره که اما اولیاء خدا اینجوری نیستن، اگر در این عالم مصیبتی بر اونها واقع میشه، ابتلایی واقع میشه، این عذاب الهی نیست. اولا اینطور نیست که خدای متعال قوم سید الشهدا رو عذاب کرده. یه موقعی عرض کردم این آیه رو در علی ابن ابراهیم نقل میکنه در مجلس از کنم یزید، یزید خطاب به امام سجاد علیه السلام کن ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدی کن و یعفو عن کثیر. خدای متعال هشدار میده این ابتلاعاتی که برای شما پیش میاد بسیاریش به خاطر اعمال خودتونه، فبه ما کسبت ایدی کن. خدای متعال تازه بسیاری از خطاهای ما رو مورد مغفرت قرار میده، عفو میکنه، در این حال اون مقدارش که دیگه لازم دامن ما رو بگیره برای تطهیر تبدیل میشه به خیلی از سختی ها. به حضرت این آیه رو خطاب کرد و خون، حضرت فرمودن ما مستاق این آیه نیستیم، این آیه مربوطه به ما نیست که ما خطایی بکنیم و گرفتاری ها ریشش در خطای ما باشه. آیه ما آیه دیگری است که خدای متعال برای اولیاء خودش یه نحوه دیگری از اطلاعات رقم میزنه که مرکب راه اونهاست و با او باید سیر کنن، که حضرت آیه سوره مبارکه حدید رو خوندن که خدای متعال میفهمد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی در راه خدا در حال مسابقه هستید، تدبیر خودتون رو به خدا واگذار کنید، اون چه برای شما پیش میاد خدای متعال در یه کتابی مقرر فرموده، بعد از اون عالم نازل میشه. حضرت ما مصداق این آیه هستیم، ما در حال مسابقه در راه خدا هستیم. سابق الی مغفرته، امام اسبق و سابقینن دیگه. حوادثی که پیش میاد، این حوادثی که برای امام پیش میاد از سر تدبیر مستقیم خداست. خدای متعال تدبیر میکنه راهشون رو و هموار میکنه راه رو با حادثه ها. علایال این نکته اول این است که در این آیه شریفه خدای متعال یه کنهوی مطلبی رو هم بیان میفرماید که در روایات دیگه بهش تصریح شده، که این داستان بنی، داستان فرعون و فرعون این امت، فرعون این امت با داستان اهل بیت متفاوته. اونها اگر یه موقعی حادثه‌ای براشون پیش بیاد، این حادثه ناشی از خطا و خطیه و گناه خودشون نیست و این عذاب نیست، و دوم این که اینطور نیست که وقتی خدای متعال بلایی برای سید الشهدا رقم میزنه و حادثه‌ای برای وجود مقدس سید الشهدا پیش میاد و رقم میخوره، در این واقعی که پیش میاد عوالم متأثر نشن، عوالم متأثر میشن. پس دو تا عرض کنن بلا و ابتلا هست. یک بلا و ابتلایی است که خدای متعال برای دشمنان پیش میاره تو اون نقطه هلاکشونی، عذاب الهی است اولا. یک بلایی است که برای اولیاء خدا پیش میاد، این از جنس عذاب نیست به هیچ وجه، حتی کفاره خطاشون هم نیست. این در روایات مکرر آمده، در کافی شریف یه بابی داره، اونجا حضرت توضیح دادن که ابتلاعاتی که برای معصومین پیش میاد ربطی به خطا و خطیه و تدارک خطا نداره، فقط ترفیع درجه است، بلکه راه رو برای امت باز میکنه، بالاتر از این، طریق هدایت امته. این یک نکته. و طبیعتا نکته دوم اینه که وقتی این اتفاق برای دشمنان میفته، خدای متعال در نقطه‌ای که بعد اونها رو جمع کنه بساطشون رو، که نقطه ایست که به تعبیر قرآن فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب، وقتی فساد رو به نهایت میرسونن خدای متعال بساط رو جمع میکنه، تازیانهای عذاب رو بر اونا نازل میکنه. هیچ اتفاقی در عالم نمیفته. این فما برکت علیهم السماء و الارض شاید کنایه از اینه. نقطه مقابلش وقتی برای معصوم، برای اهل بیت، برای اولیاء الهی اتفاقی پیش میاد، همه کائنات در واقع عاشورا درگیرن، گریه میکنن، گریستن. حضرت که انهو این آیه رو وقتی تطبیق میکنن، یک درگیری بین فرعونه و فرعون های امت نبی اکرم و سید الشهدا هست، که تو این درگیری خدای متعال بساط اونا رو جمع میکنه. ناظر به ظاهرن عصر ظهور دیگه، که نقطه عذاب الهی که میرسه خدای متعال دستگاه اونا رو جمع میکنه و این فرش رو از زیر پای اونها میکشه، قدرت رو از اونها میگیره و همه امکاناتی که در دست اوناست منتقل میشه به وجود مقدس امام زمان و پیروان و یاران حضرت که خونخواهان سید الشهدا علیه السلام هستن دیگه، یه جا منتقل میشه. ملاحظه کردید خدای متعال همین مطلب رو در سوره قصص توضیح داده و هم اول سوره و نرید و انمون نحال الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، که ظاهر این آیه راجع به بنی اسرائیل و فرعون دیگه. خدا میتونه فقط اراده ما این بود که این قوم بنی اسرائیل رو که به استضعاف کشوندن ما پیروزشون بکنیم و از ناحیه اونها یه عذاب و رنجی رو متوجه فرعون و هامان و لشکریانشون کنیم و نوری فرعون و هامان و جنود هامان منهم ماکانو یحذرون، که در روایت ملاحظه کردید تأویل این آیه به وجود مقدس امام زمان هست دیگه، که خدای متعال به دست از بساط رو جمع میکنه و وقتی این بساط جمع میشه تمام امکاناتی که قرنها در دست جبهه دشمنان وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام بوده منتقل میشه به وجود مقدس امام زمان، منتقل میشه به جبهه سیدالشهدا. فما بکت علیهم السلام و الارض، هیچ اتفاقی نمیفته، نه اونها پیوند عاطفی دارن که وقتی این بساط جمع میشه اونا غصه دار بشن و نه پیامدی داره این هلاک اونها، به خلاف دستگاه سیدالشهدا که روایات رو تقدیم کردم که وجود مقدس امیرالمؤمنین بودن. اما شما وقتی به شهادت میرسید آسمان و زمین بر شما گریه میکنه. تا اینجا رو عرض کردم، این نکته‌ای که مقصود نظرم بود این هست که در این بکایی که بر سیدالشهدا واقع میشه یه اتفاقی بعدش میفته، اینو مکرر در توضیح زیارت عاشورا تقدیم کردیم که انا قتیل العبره، حضرت به نوعی به شهادت رسیدن که اشکهای جبهه ایمان جاری میشه برای حضرت. این اشک، این پیوند عاطفی مقدمه اتفاقات بعدی است. انا قتیل العبره وقتی به شهادت میرسه سیدالشهدا، به دنبال این طوفان اشکها و این مصیبتی که در عالم واقع میشه یه اتفاقاتی میفته. اون اتفاقات رو در زیارت عاشورا مثلا توضیح داده، این عظمت مصیبت که همه کائنات رو درگیر کرده، به دنبالش بصیرت و صف‌بندی از کنم براءت و لم موضع گیری هست. یعنی این عشق و آه، این مصیبت زدگی، این مقدمه اتفاقات مهمی است که از مصیبت شروع میشه، بعد منتهی میشه به بصیرت و آگاهی، شناخت جبهه دشمن، بعد به موضع گیری از لعن و براءت، بعد به صف و قتال و درگیری و خونخواهی و تا تطهیر جبهه مؤمنین، هم درگیری با جبهه باطل و جمع کردن بساط شیطان، شروعش از عظمت مصیبت سیدالشهدا است. این عظمت مصیبت کاری تو عالم باشه اتفاق میفته، تمام امکانات عالم بسیج میشه بر علیه جبهه باطل. این قدم اولش در زیارت عاشورا هست دیگه. لقد عظمت الرضیه فلعن الله امتن برای تو الله و علیکم من هم، بعد صف و قتال، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، تا میرسه به قربی که برای جبهه حق پیدا میشه. اینا برکات این مصیبت زدگی است. وقتی مؤمنین مصیبت زده میشن، این اشکها منتهی میشود به یک آگاهی هایی، به یک موضع گیری هایی، به درگیری و صف و قتال و خونخواهی و جمع شدن بساط بنی امیه و فرائنه، و بعدم از اون طرف تطهیر جبهه مؤمنین. مؤمنین پاک میشن، تطهیر میشن، تا میشن میرسن به اونجایی که صلوات و رحمت و مغفرت و حیات و ممات وجود و مقدس نبی اکرم و اهل بیت، این آثار این مصیبت زدگی است. و همینطور که مصیبت زدگی ما رو به دو نقطه میرسونه، به نقطه خونخواهی و درگیری و دوم نقطه طهارت خودمون، عوالم هم همینطوره. وقتی عالم ملائکه درگیر میشن، این درگیری موجب میشه میان در صف سیدالشهدا. ملاحظه کردید اینهایی که روز عاشورا اجازه گرفتن آمدن و بعد حضرت بهشون فرمودن برید موقع رجعت بیاید، یا بعضیشون موندن کنار حضرت در کربلا، دائما مشغول عزاداری هستن، در دوران ظهور و رجعت میان یاری میکنن وجود مقدس امام علیه السلام رو. اینا آثار بکاره. این که خدای متعال فما بکت علیهم السلام، یعنی هیچ از قوای ما، لشکر ما تو عالم طرفدار اونا نیستن. اینطور نیست که به دنبال هلاک اونها، عذاب اونها یه اتفاقی حالا در راه هست. به خلاف داستان سید الشهدا، وقتی حضرت به شهادت میرسن، این پیوند عاطفی که عالم داره مقدمه اتفاقات بعدی است. تمام این امکانات به عنوان قوای نبی اکرم، قوای سید الشهدا در اختیار این راه قرار میگیرن و به دنبال این پیوند عاطفی، به دنبال این گریه کردن آسمان ها و زمین و مخلوقات، یه اتفاقی میفته. اینا در صف بندی مقابل لشکر دشمن قرار میگیرن، در صف سید الشهدا قرار میگیرن، صف و قتالی اتفاق میفته. اینطور نیست که این اشک و آه بی نتیجه میمونه تو عالم. شاید عرض کردم، شاید نکته این روایتی که هست که میفهمد زمین و آسمان بر عرض کنم این هلاک این اقوام گریه نمی کنن، ولی برای سید الشهدا گریستن، یا تطبیق شده مثلا به شهادت امیرالمومنین، نکتهش همینه که به دنبال این اتفاقاتی که برای اولیای خدا میفته، برای سید الشهدا این بلایی که پیش میاد، این بلا به دنبالش یک اتفاقات مهمی میفته: صفبندی، قتالی، تهذیبی، جدا شدن صفوف، تهذیب جبهه مؤمنین. نه، همه برکات همین اشک و آهی است که برای سید الشهدا در عالم اتفاق میفته. به عکس بنی اسرائیل، عزم خام قوم فرعون، به عکس فرائن این امت که خدای متعال توی یه نقطه‌ای جمع میکنه بساطشون رو، که در همین آیات سوره مبارکه از کنم دخان آیات دیگه بهش اشاره شده، تعبیلش به فرعون این امت دیگه. خدای متعال بساط اونها رو جمع میکنه، ولی به دنبال جمع شدن اونها دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. اینطور نیست که حالا این مقدمه ایست برای اتفاقات مهم بعدی. اونا وقتی هلاک میشن، از دل این هلاکتیه ارز کنم لشکری برشون درست میشه، قوایی برای اونها در عالم فعال میشن و از ارز کنم این مصیبت زدگی این قوا آرام آرام یه جبهه و صفی شکل میگیره. اصلا این حرفا نیست به خلاف سید الشهدا. بنابراین نکته، شاید نکته ای که حضرت اشاره کردن و این آیه رو ارز کنم تطبیق کردن به وجود مقدس سید الشهدا، فما بکت علیهم السلام فرمود، ولی وقتی شما به شهادت میرسید، ارز کردم روایتی هم که از حضرت میخوندیم این بود دیگه، یکی از مخالفان رد شدن، حضرت بروندن فما بکت علیهم السلام، خدای متعال بساط اینا رو جمع میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. سید الشهدا وارد شدن، فرمودن که اما شما وقتی به شهادت میرسید، آسمان ها و زمین از کنم بر شما گریه میکنن، همه لشکر شما میشن، اینا به در خدمت غیر از اینکه خودشون تهذیب میشن، میشن قوای حضرت، لشکر حضرت. با این قوا و لشکر کار سید الشهدا به نتیجه میرسه. خب حالا عرضم رو جمع کنم، انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده در این روزایی که خدمتتون هستیم، بعضی از کلمات سید الشهدا رو ترجمه کنم خدمتتون درس پس میدم. یکی از بیاناتی که از وجود مقدس سید الشهدا نقل شده که لطائفی درش هست، این خطبه ایست که ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده به نسبت به سید الشهدا داده. البته شبیه این خطبه از امام مجتبی علیه السلام هم نقل شده. من اون مجلسی هم در تاریخ ائمه که نقل میکنن، در هم تاریخ حیات امام مجتبی به سید الشهدا این دوتا خطبه ای که شبیه هم از آوردن، ولی در مناقب ملاحظه کردید این خطبه رو نسبت داده وجود مقدس سید الشهدا، که عرض کنم به دوروبری های معاویه بهش گفتن که شما سید الشهدا رو دعوت کنید بیاد گفتگو کنه، ضعفش معلوم میشه. از حضرت خواستن، حضرت خطابه در مجلسی که معاویه بوده ایراد فرمودن، حضرت که به حسب ظاهر در زمان معاویه سفر به شام نداشتن که ملاقات اونجا اتفاق بیفته، ولی ظاهرا معاویه یکی دو سفر آمده در اواخر عمرش در حجاز و در اونجا میخواسته با گفتگوها و عرض کنم ارتباطاتی که میگیره بستر رو برای خلافت یزید فراهم بکنه، که حالا سید الشهدا علیه السلام در این سفر مواجهه‌ای با معاویه داشتن و این مواجهه هم بسیار تاثیرگذار بوده. شاید این خطبه همونجاست که در این سفری که معاویه داشته از جمله این است که از حضرت درخواست کرد که منبر برن و خطابه ایراد کنن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تعبیر اینه که سید الحسین علیه السلام منبر، حضرت منبر رفتن و حمد خدا گفتن و صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم، و وقتی مقدمات بیان تمام شده کسی سوال کرد، سمع رجلا یقول، شنیدی کسی سوال میکنه این کیه داره صحبت میکنه. پیداست همراهان معاویه بودن دیگه که از شام آمده بودن، سید الشهدا علیه السلام رو نمیشناختن. شاید ظاهرا عرض کردم این خطبه بعد اینجوری باشه، سوال کرد که این کیه داره خطابه میخونه. حضرت خودشون رو معرفی کردن، فقال الحسین علیه السلام. این بیان رو اونجا دارن. این غیر از خطابه در مناست، اون یه سخن دیگری است که اون متفاوت با این هست. این خطابه رو ظاهرا در مجلسی که معاویه حاضر بود حضرت این خطابه رو ایراد کردن، همون آغاز خطبه کسی سوال کرد، حضرت هم جواب دادن چند جمله. در پی این جملات معاویه به حضرت عرض کرد کفایت میکنه. حضرت فرمودن فقال الحسین علیه السلام، حضرت خودشون رو معرفی کردن تو اون مجلس، نحن حزب الله الغالبون. یک خصوصیت فرمود ما اون حزب اللهی هستیم که در قرآن ازشون یاد شده و خدا را متعال بشارت به غلبه و پیروزی اونها داده. یک خصوصیت. خصوصیت دوم و سومی که حضرت برای خودشون ذکر کردن، ارتباطشون رو با نبی اکرم بیان کردن که اینم لطائفی درش هست، و عطرت رسول الله الاقربون، ما نزدیکترین عطرت نبی اکرم به نبی اکرم هستیم، که حالا اینو عرض میکنم. و سوم و اهل بیت طیبون، ما اهل بیت سید نبی اکرم هستیم، اون اهل بیتی که پاک و طاهر و طیب است. این هم ارتباط حضرت با نبی اکرم که توضیح میخواد. بعدم ارتباطشون رو با قرآن بیان کردن. حضرت فرمودن و ما احد الثقلین، یکی از اون دو عرض کنم سرمایه گران قیمتی هستیم که نبی اکرم با خودشون آوردن و با نبی اکرم در عالم نازل شده و بعد از نبی اکرم در بین امت باقی مونده. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، معناش همینه دیگه. حضرت وقتی میخواستن رحلت کنن فرمودن من میرم، ناچار باید از بین شما برم، یه مأموریت های دیگه حضرت در عالم دارن. فرمودن ولی انی تارکن فیکم الثقلین، من بین شما دوتا گوهر گران قیمت رو باقی میگذارم. با حضرت این دو حقیقت آمدن، حضرت که از عالم ما میرن رحلت میفرمان، اگه این حقایقم میرفت دوباره راه بسته میشود. ذیل این آیه شریفه ملاحظه کردید که خدای متعال در جنگ عرض کنم احد می فرماید که اف امات او قتل و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. این وجود مقدس رسول ماست، فرستاده ماست، از ناحیه ما رسالتی داره. قد خلت من قبله رسول، قبل از او هم انبیای بودن، رسولی بودن، آمدن. اینطور نیست که فقط این پیامبر آمده، نه، این درست اکمل از همه انبیاست. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله رسول. اف امات او قتل انقلبتم على عقابكم، آیا اگه این پیامبری که رسول ماست رحلت کند یا به شهادت برسه شما باید برگردید، انقلبتم على عقابكم، با یه رسالتی، با یک دستپوری از عالم غیب آمده به سوی شما، رسول و ما محمد الا رسول. اللهم صل على محمد. وقتی این پیامبر از بین شما میرود، بالاخره خدای متعال هشدار میده در جنگ احد. در جنگ احد حضرت به شهادت نرسید، ولی حتما یه اتفاق خواهد افتاد، یه روزی از بین شما حضرت میرن، یا به شهادت یا به موت. اف این مات او قتل انقلبتم على عقابكم، شما باید برگردید. این پیامبر آمده راهی رو باز کرده، شما رو تا یه جا برده، یه راهی به سوی شما گشوده. حالا که حضرت رفتن، مثل بقیه انبیا میان یه راهی تو عالم باز میکنن، یه روزی هم میرن از دنیا، جمع میکنن بساط خودشون از عالم، شما باید برگردید. انقلبتم على عقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. اونایی که برگردن به خدا ضرر نمیزنن، ولی اگر در راه موندن خدای متعال پاداش اونها رو خواهد داد. اونایی شاکرن، اونایی که این راهی رو که پیامبر در عالم به رویشون گشوده قدرشون میدونن و بعد از شهادت و رحلت حضرتم این راه رو ادامه میدن و سیجزی الله و شاکرین، خدای متعال این شاکرها رو به پاداششون میرسونه، مجاد پاداششون رو عنایت میکنه. خب یه سوالی واقعا مطرحه و اون سوال اینه که وقتی پیامبر میرن حتما باید برگردن مردم. خب این پیامبر بوده، راه الهی بوده، کلمه غیب الهی بوده، دست خدا در عالم ما بوده. این پیامبر پیامبریست که تمام حقایق با اون نازل میشه. وقتی این پیامبر میرن خب راه بسته میشه، باید برگردن. این یه لطیفه ای درش هست، پیداست وقتی حضرت آمدن راهی رو باز کردن، این راه باز میمونه، لذا میشه راه حضرت رو ادامه بدی. عام معرفشون این است که این راه با کتاب باقی مونده است، اون هست اون کتاب الله. وقتی کتاب خدا هست راه باز است، این راه رو به کتاب تعبیر میکنه. اولا تلقیشون اینه که بعضی تلقیشون حضرت یه نامه رسونی بوده، اینم یه نامه ایست، آمده ما نامه رو میخونیم عمل میکنیم دیگه. وقتی نامه رسان میاد نامه رو میاره که خودش از موضوعیت میفته دیگه، نامه رو آورده ما هم میخونیم عمل میکنیم. تلقیشون نیست که این کتاب سبیل صراط راه درجات ما در بهشت به اندازه درجات سیرمون در این مقامات این کتاب قیامت. میگن اقرأ ورقه، به اندازه که حقایق کتاب در ما محقق شده ما درجه داریم. بهشت و درجات بهشت و درجات قرآن و درجات تنزل بهشت نمیبینن، سبیل و صراط و باب و وجه نمیبینن، یه نامه‌ای میبینن، یه نامه رسانی آمده بعدم رفته، این نامه هم بساطش جمع شد، نامه رسان رفته، نامه مونده دیگه، ما نامه رو اخذ میکنیم میریم. این طوری نیست. این پیامبر وقتی میان یه راهی در عالم باز میکنند، با رفتن حضرت این راه بسته نمیشه. این بیان حضرت همینه، اینی تار کن فیکم استقلین. واقعا اگه حضرت میرفتن این سرمایه های گران قیمتی که با خودشون آورده بودن با خودشون میبردن، خب چرا ما برنگردیم به عالم؟ خب یه راهی رو باز کردن بعدم بسته شده دیگه، یه حقیقتی از عالم غیب نازل شده بعد این بساط جمع شده دیگه. خب ما دوباره بعد بریم تو وادی تی، تو وادی حیرت و سرگردانی. حضرت اومدن عنایت میکنید، حضرت وقتی آمدن حقایقی با خودشون آوردن، این حقایق میمونه در عالم هست. البته یه اتفاقی با رحلت حضرت میفته، خیلی اتفاق مهمی است که در زیارت حضرت مکرر آمده که این مصیبتی که با رحلت حضرت پیدا میشه مصیبت عظیمی است. انقدر حیسون قطع ان الوحی وحیس و فقط ناک فانا لله و انا الیه راجعون، دیگه باب اون وحی بسته میشه، ولی سرمایه هایی که آمده باقی میمونه، این کتاب باقی میمونه. بقای کتاب به بقای امام نیتار کنفیکو مستقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی لن یفترق و حتی یرد و علیل حوز، این از هم جدا نمیشه. کتاب در وجود امام بله و آیاتون و ینات تی صدور الذین اوتوا العلم، اونایی که میگن از اونا کتاب الله، شما کتاب میفهمید؟ مکرر این مثال میکردن علمای عامه که میامدن، حضرت میگن خب تو فقیه بصری اونجا میشینی فتوا میدی، این آیه رو برای من معنا کن. همدان دور کرد نزدیک دیگه، بگو ببینم این آیه معناش چیه، یک تو قرآن میفهمی؟ مکرر به ابو حنیفه به دیگرانشون یکی یکی گفتن، اونا شما قرآن میفهمید؟ خب این آیه معنا کنید، ملاحظه کردید روایاتشو دیگه. خدای متعال میفهمد که یا من دخله او کان آمنا، خب مقصود چیه؟ مقصود عرض کنم مکه هست، اونجا عبدالله زبیر تو مکه بساط به پا نکرد، تو خود حرم کنار کعبه چقدر کشته شدن، بلد نبودن دیگه. این کتاب خدای موطنی داره، فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن حقایقش نزد امامه، هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه قرآن میفهمه. همه مفسرین رو هم تقریبا همه با هم چیه قرآن نفهمیدن، رو همش تقریبا چیه قرآن نفهمیدن. حالا یه جایی از کنم جرعه ای از دست امیرالمومنین کسی نوشیده باشه، تقریبا هیچی از کتاب فهم نشده. السلام علیکی نه تقرأ و تبین، این کتاب با کنار زدن امیرالمومنین رفته تو حجاب. اون واللیل اذا یغشایی که پرده رو ولایت حضرت انداخته، رو قرآن هم پرده انداخته. دیگه تا ظهور خیلی محرومیت است. وقتی حضرت ظهور میکنن قرآن ظاهر میشه، قرآن با ظهور حضرت ظاهر میشه، چون قرآن در وجود مقدس امامه. به اندازه‌ای که حقیقت ولایت امام ظاهر میشه، قرآن ظاهر میشه. برای شخص هم همینطوره، برای امت هم همینطوره. هر شخصی به اندازه‌ای که ولایت امام براش ظاهر میشه، قرآن براش ظاهر میشه، چون قرآن درجاتش در درجات وجودی امامه. علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، تمام مقامات قرآن و مقامات امیرالمومنین یکیست. ملاحظه کردین؟ لذا در این آیه شریفه خدای متعال میفرماید که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. این هم به خود قرآن تفسیر شده، هم به وجود مقدس امیرالمومنین. حقیقت قرآن با امیرالمومنین در اون مقام یکیست. بعدم که تنزل پیدا میکنه، تمام مقامات تنزل قرآن در وجود مقدس امیرالمومنین دیگه، در وجود مقدس نبی اکرمه. اینطور نیست که کتاب یه چیزی باشه که حالا هر کسی دستش بهش برسه که. بنابراین نکته اینه که اگر وجود مقدس نبی اکرم بعد از رحلت خودشون اون حقایقی که با خودشون آوردن می بردن، راه بسته می شد. واقعا جا داشت بگن افا امات او قتل انقلب تو ملا، بله برمی گردیم. چرا؟ چون حضرت اومدن با وجود مقدس حضرت، تنزلشون تو عالم یه حقیقتی نازل شده، وقتی هم از عالم ما رفتن این حقیقت با حضرت رفته دیگه، راهی دیگه باز نیست، ما بعد برگردیم به دوره جاهلیه. ولی اینجور نیست. حضرت اومدن تار کن فکر مستقلی، من دارم میرم، ولی اون دو سرمایه گران قیمتی که با خودم آوردم اینا رو ترک میکنم، بین شما باقی میگذارم، اینا از هم جدا نمیشن. ما انتمسکتون به مال انتظلو ابدا. پس یه راهی باز میمونه دیگه. اون راهی که باز مونده راه ثقلینه، که اینا از هم جدا نیستن. اصلا نمیشه به قرآن بدون امام دست پیدا کنید، کما اینکه امام بدون قرآن نیست. امام علمش حقیقت قرآنه. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا، اون برنامه‌ای که امام با اون برنامه عمل میکنه قرآنه. یقاتل علی التعبیر، حضرت فرمود هر حرفی ما میزنیم، هر دستوری میدیم، از ما بپرسید تا آیه قرآنشو بگیم، بگیم بر اساس کدام آیه قرآن ما این حرفو میزنیم. امام اقدامش، قولش، عملش تماما بر اساس قرآنه. این در باب وجود مقدس نبی اکرم هست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تمام معصوم هم همینطوره. ما ينطق عن الهوى، تمام حرفش ناشی از علم الهیه. امام سخنی نمیگه الا، عملی نمیکنه الا بر اساس کتاب. حالا من عرضمو جمع کنم. خدای متعال میفهم، خدای متعال این دو حقیقت رو به پیامبر دادن، این دو هم بعد از وجود مقدس نبی اکرم باقی مونده. پس بنابراین این بیان امام وجود مقدس سید الشهدا موقف امام رو نسبت به نبی اکرم و نسبت به کتاب بیان میکنه، و طبیعتا نسبت به امت، که ما اون سرمایه گران قیمتی هستیم که در کنار کتاب به عنوان معلم کتاب، مفسر کتاب، حامل حقیقت کتاب بعد از نبی اکرم باقی موندیم، و راه نبی اکرم با ما در عالم گشوده است. واقعا اگر امیرالمومنین نبودند بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، راه نبی اکرم بسته میشد، تمام راهی که حضرت باز کرده بودن مسدود میشد. این راه با امام بازه. سبیل و صراط بعد نبی اکرم امامن. معنای این آیه هم همینه دیگه، انما انت منذر ولکل قوم هاد. در کتاب شریف کمال الدین اون صدو نقل کردن، حضرت فرمود لکل قوم هاد، فرمودن منذر وجود مقدس حضرتن، هادی ما ائمه هستیم، یهدونهم الی ما جاء به الرسول. این هدایت همون هدایت به سمت اون چیزی که حضرت آورده، اونی که پیامبر آورده در دست امامه، و امام امت رو به سوی نبی اکرم هدایت میکنه. لذا از امام علیه السلام تعبیر میشه به وسیله نبی اکرم، بین حضرت با امتش. این روایت مکرر ملاحظه کردید که ذیل این آیه شریفه یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگن شما پیغمبر نیستی، رسالتی نیست، نابغه است دیگه، یه کارای خوبی کرده. بگو من دو تا شاهد دارم، این دو تا شاهد برای من کفایت میکنه، هم شاهد بر من هستن، هم با این دو شاهد کار من به نتیجه میرسه. یه روی یوم القضاییست، یه حکمیست، یه داد، کار تمام میشه با این دو تا شاهد، یکی خدای متعال کفا بالله، دوم من عنده علم الکتاب، کسی که همه ای کتاب نزده اوست. این شاهد منه، این شاهد رسالت منه، این رسالت منو میبینه. هر کسی که نمیتونه شاهد رسالت باشه، میتونه اگرم شاهد رسالت نباشه نمیتونه این رسالت رو ابلاغ کنه، باید شاهد باشه، باید ببینه خدا چی به این پیغمبر داده. حضرت در خطبه قاصعه دارن، وقتی حضرت نبوس شد میفهمن ارا نور الرسال اشم، هم نور رسالت رو میبینم هم بوی رسالت رو میشنوم. اشم ریح النبوه ارا نور الرساله. وقتی پیامبر مبعوث شدن یه حقیقت معطر شد عالم، نورانی شد عالم، یه حقیقتی نازل شد. حضرت اون ارا نور الرساله و اشم ریح النبوه، من بوی نبوت پیغمبر رو استشمام میکرم، نور رسالت رو میدیدم. این میتونه شاهد، این میتونه کار جلو ببره، بعد ببینه خدا چی تو دست این پیامبر قرار داده تا اینو به امت برسونه. رضا حضرت همونجا فرمودن وجود مقدس امینون قریب 10 سال داشتن، انک یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چه من میبینم تو کائناتو میبینم، هر چه میشنوم میشنوی، الا که نبی نیستی بعد نبوت به من ختم شد. اگر اینجوری نباشه که نمیتونه کاری بکنه. این من عنده علم الکتاب، تمام اسراری که به وجود مقدس حضرت داده شده به امیرالمومنین منتقل شده، من عنده علم الکتاب. وقت ذکر این آیه، این آیه را برای نرس کردن، روایت متعددی است، یه روایت خیلی فوق العاده است، سلمان از امیرالمومنین سوال کرد مقصود کیه، من عنده علم الکتاب، فرمودن من هستم. بعد این جمله را فرمودن، فرمودن وجود مقدس نبی اکرم از خدای متعال خواست بین او و امتش وسیله قرار او با حلقه اتصال باشه، مردم رو وصل کنه به نبی اکرم، و خدای متعال منو به نبی اکرم داد. کسی میتونه حلقه اتصال باشه، وسیله باشه که تمام وحیی که بر این پیامبر نازل شده تو دستشه، اون هدایتی که بر پیامبر نازل شده در وجود اوست. اگر این هدایت در وجود او نباشه نمیتونه مردم رو به نبی اکرم هدایت کنه، کار خودش رو میکنه. خلافت الرسول که حرف نیست که، این که امام رضا در اون روایت مفصلی که عیون و کافی و دیگران نقل کردن اونجا میفهمن الامامت و خلافت الله و خلافت رسولی، من میخواد امام میخواد کار رسول در امت انجام بده، بعد خود رسول باشه. یه موقعی من به ذهنم میآمد درس پس میدن که اگر مثلا بفهمیم پیامبر کیه، اصلا واضح جانشینش که این که صحبت نداره که. اگر پیامبر یه نامه رسانه، نامه رو آورده رسونده، خب بعد هر کسی میتونه این کتاب نامه رو بگیره بخونه بره دیگه. ولی اگر پیامبر حلقه اتصال کائنات به عالم غیبه، حلقه اتصال ما به عالم بالاست، همونی که حضرت در اون حدیث نورانی که من میکنیم در اول کتاب لطفه نقل کرده بیان کرده که ما که با خدا ارتباطی نداریم، لا یلامسون ولا یلامسو، لا یباشر و مباشرتی نداریم، ملامسه ای نداریم، پس یک کسی میخوایم حلقه اتصال باشه، ما رو پیوند بده با عالم الهی. این و ما محمد الا رسول این همین صلی اللہ علیه وسلم. این پیامبر هویتش به این رسالت تعریف میشه، با یه مأموریتی آمده تو عالم، حلقه اتصال ما به کائناته. خب میخواد این ادامه پیدا کنه، چجوری ادامه پیدا میکنه؟ چرا ما جواب ندیم افا امات او قتل انقلبتون؟ بله بر میگردیم، راه بسته شد، این حلقه اتصال جمع شد. اگر بنا بود رسول وقتی میاد رشته ما رو به عالم بالا برقرار میکنه، بعد از رفتن حضرت این رشته قطع بشه، خب ما باید برگردیم به دوره جاهلیت، چرا بر نگردیم؟ اون که از غیب نازل شده بود جمع شد. خب جمع شد دیگه، دوباره غیبی نیست تو عالم که. ما هستیم و وادی تی، ما هستیم و زلال، ما هستیم و تاریکی، ما هستیم و حجاب، ما هستیم و دوری. این یه بشارتی تو این آیه است که این پیامبر رسوله، با یه رسالتی آمده، مأموریتش تو عالم جاریه. خب چه جوری جاریه؟ سوال میکنم، این موجودی که حلقه اتصال ما با عالم غیبه، پیوند ما رو برقرار کرده، این پیوند چجوری ادامه پیدا میکنه؟ پیداست در کسی ادامه پیدا میکند که این حلقه اتصال باشه. اگر این حلقه درش تمام نشه که نمیتونه جای رسول رو بگیره که. این ترجمه ای که میکنه ترجمه خوبی نیست. این جسارت نبی اکرم، پیامبر رسولی بیش نیست، فرستاده بیش نیست. وقتی میره شما باید راه خود. این همون حسبنا کتاب الله، اینجوری نباید ترجمه کرد. این پیامبر هویتش در رسالتشه، این رسالت باقیه. خب چجوری باقیه؟ چجوری راهی که حضرت باز کردن، اون حقیقتی که از غیب آوردن، اون پنجره‌ای که به غیب این عالم گشودن، راهی که برای همه اولیای خدا باز کردن، چجوری باز میمونه؟ پیداست با امیرالمومنین باز میمونه دیگه. اگر وجود مقدس امیرالمومنین نباشن این راه بسته میشه. اینه که حضرت فرمود که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، در روایت داره جاهلیت الجهلا، میتت کفر و نفاق. کسی با امام راه نره تو عالم هیچ بهره ای از حضرت نبوده، چون هر چه حضرت آوردن تو دست امامه. خودشون که حضرت رحلت فرمودن، اونی که باقی میمونه از حضرت همینه. این سقلینه، این سقلینه، این امام و کتابه، که کتابم با امام علیون و القرآن و القرآن و علیه، جدا شدنی نیست. بدون امام مگه میشه به قرآن بگه؟ کی اصلا مدعیه که قرآن میفهمه؟ کی قرآن میفهمه؟ یک کسی بگه من قرآن میفهمم. همه اونایی که ادعا کردن یه جاهایی موندن. بعضی از مفسرین یه جایی آدم اینه ادعا کردن که بله این قرآن، بعدشون نمی آمده مثلا که از کنم می فهمد قرآن تعویل لا یعلم و تعویله الا الله و راسخونه فعله، راسخونه فعله بنی اهل بیت. بعضی گفتن راسخون شامل غیر اهل بیت هم میشن. خب بیاد بیان کنی ببینیم چی دستتونه. غیر اهل بیت هم راسخ هست؟ خب ببین چی دستتونه دیگه. خب دیدیم تفسیرتون رو، راسخونه فعله. کسی کتاب دستش نیست که، کی کتاب، کی قرآن میفهمه؟ خدا میتونه همون اول بساط همه رو جمع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. خب بگید یعنی چی؟ فهمید شما راسخون در برای ما معنا کنه در الف لام میم رو، کی میفهمه قرآن؟ اینی تاوی کنم که کنم حالا از میخوام دیگه طول میخواستم یکی یکی این آیاتو بحث بکنم، دیگه بحث به اینجا کشید. حضرت تو این خطبه نسبت خودشون با خدای متعال معنا کردن، نحنو حزب الله، تو مجلسی که معاویه هستا، نحنو حزب الله الغالبون و عترت رسول الله الاقرب. این هم ناظر با آیه مودته زر القرباز یار عرض میکن، و اهل بیت طیبون ناظر با آیه تطهیره. این آیات داره هر کدوم دیگه، و احد الثقلین یکی از این دو سرمایه گران قیمتی هستیم که جعلنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثانی کتاب الله تبارک و تعالی. یه حضرت شروع میکنن نسبت خودشون رو با قرآن میگن، میگن ما رو بخواد بشناسید این هستیم. حالا انشالله اینا رو یکی یکی باید ترجمه کنیم. بعد اون ورش طبیعتا جبهه شیطانه، کسی مقابل این حزب الله قرار گرفته حتما عاقبت به شره، هم خاسره، هم مغلوب، هم شکست خورده است که تو قرآن بیان داشت. شیطان حضرت میفهمن میاد میدمه، وعده دروغی بهتون میده، تزیین میکنه کارتون رو، بعد فریبتون میده، میگه شما غالبی، طرح شما پیروزه. این مهلتی که خدای متعال به شما داده، شیطان به امان غلبه و پیروزی برای شما تفسیر میکنه. وقتی موقعش هم میرسه که خدا متعال بخواد بساطتون رو جمع کنه، این حزب الله میخوان غالب بشن، خودشو کنار میکشه، میگه نیارا مالا ترام، من یه چیزایی میبینم شما نمیبینید، اینجا که نمیشه وایستی که تا تو جنگ بعد تحریک میکرد، یه جایی شیطان میامده تجسد پیدا میکرده. چندین جا هست میدونید موارد متعددی رو که شیطان آمده مستقیم تو سیمای بشر شروع کرده حرف زدن، تحریک کردن، که جنگ بدره. به یه نقطه ای که رسید دیدن و عقب عقب داره میره، گفت نیرا مالا ترام. وقتی اون قوای امیرالمومنین ظاهر شد تو صحنه، نیرا مالا ترام، حضرت میفهمه مواظب باشید بنی امیه این بلا دوباره سرتون نیاره. این کارشون همینه، تو جنگ بدر هم همین کار سر شما آورده. یه جایی شما رو رها میکنن که دیگه لم تکم امانت میمونه. حالا ان شاء الله این خطبه رو تقدیم میکنم. لطایفی حضرت تو این خطبه بیان کردن، چند جمله که فرمودن، معاویه عرض کرد که قال معاویه حسب که ابا عبدالله فقط ابلغته، اگه ماموریتی بود انجام شد. حالا ان شاء الله این خطبه رو اگه خدا امثال توفیق بوده جملاتش رو محضرتون ترجمه کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على ساكن كربلاء، گویا از این عبارت استفاده میشه هنوز حضرت تو این وادی پر از رنج و بلا ساکنه، با بلای خودشون عالم رو راه بری میکنن تا ظهور و رجعت و قیامت. حتی ملاحظه فرمودید در قیامت هم این بلا جاریه. در نقل هست حضرت زهرا سلام الله علیها با شکوه و جلالت وارد محشر میشن، شکوه بی نظیر، همه باید چشماشون رو زیر بیندازن. یا اهل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه. با اون شکوه و جلال میاد در محضر عرش الهی، از خدای متعال تقاضا میکند میخوام فرزندم رو همونطور که به شهادت رسیده ببینم. تعبیر اینه سید و شهدا وارد محشر میشن در حالی که خون از رگهای گردنشون جاری است. قوقایی تو محشر میشه. بیان روایت اینه، حقیقت مصیبت سید و شهدا اونجا ظاهر میشه. تازه همه میفهمن چه اتفاق افتاده و حضرت سفره شفاعتشون رو پهن میکنن. گفته می شود هر که رو می خواید جمع کنید از صحنه محشر. فرمود اگر کسی در محبت حضرت زهرا جرعه آبی به دست کسی داده باشه از اون نمی گذره. السلام علی ساکن کربلا. دنبال این سرزمین می گشت اینجا بار بیاندازه بمانه، اینجا رو کنه قبله همه خوبان عالم، اینجا بشه دار و شفای امام حسین، اینجا بشه بعد نقطه عظیمت عالم، اونقدر خیر اینجا نازل میشه، همه انبیا شب جمعه سرازیر میشن از عوالم بالا، 124,000 پیغمبر با اوصیاش میان، ملائکه در رفت آمدن، مختلف الانبیاست، مختلف الملائکه است، فوج فوج دست دست ملائکه از عالم بالا میان، انبیا از عالم بالا میان، مؤمنین میان، همه اینها تو عاشورا رقم خورده. سید الشهدا با خدا قراری داشته تو این سرزمین، دنبال این سرزمین میگشت یه جوری خودشو به این سرزمین برسان. ازا شنیدید به سرعت آمد، به تاخت آمد، با اینکه همراهش زن و بچه بودن، کودک شیرخوار بود، این روزای آخر شب و روز می آمد تا رسیدن به این نقطه. از طرف ابن زیاد دستور آمد هر کجا نام رسید امام حسین رو متوقف کنید، حتی گفتن در این نامه بود مواظب باشید تو آبادی زن و بچهش رو پناه نده، کنار آب خیمه نزنه، دور از آباد آبادی متوقفش کنه. لذا اینجا راه رو بر سید الشهدا بست، دیگه نمیشه جلو برید، نمیشه به سمت کوفه حرکت کنید. حضرت نام سرزمین رو پرسید، این چه سوالیه؟ میخوان به همه عالم بگم من دنبال یه سرزمینی میگردم تا به اونجا نرسم بار نمیاندازم، میعاد من با خداست، بناس اتفاقاتی اینجا بیفته، بناس اینجا کربلا بشه بعد از این، بناس من تو این وادی کرب و بلا بمانم، کار عالم رو بسازم. ازا سوال کرد نام سرزمین چیه؟ اسمهایی رو گفتن، باز پرسید تا عرض کردن آقا به این سرزمین کربلا هم میگن. عمود اللهم اینی عود و بکم من الکرب و البلا. یه مش خاک برداشت بوید، فرموداری این همون سرزمینیه که به من وعده داد. فرمود انزلو انزلو، بار بیندازید، ها هنا محطر حالنا، اینجا بارانداز ماست، ما باید بمانیم، اینجا کار داریم، و مسفق و دماء اینا، تو این بیابان خونهای ما رو زمین ریخته می شود. السلام علی الدماء السائلات و موضع و قبورنا. بار انداختن، کاروان رو پیاده کردن، با احترام مخدرات و نوامیس رسول خدا رو پیاده کردن، خیمه برشون زدن، با شکوه و جلال اونا رو تو خیمه ها بردن. در این حال دختر امیرالمومنین آمده از کرد آقا اینجا توقف نکنید، از وقتی وارد این سرزمین شدیم حال من بگردون. میشه اینجا توقف نکنید؟ عمود خواهرم چی میگی؟ ما دنبال این سرزمین میگشتیم، موعد ما با خدا همین جاست، اینجا محل شهادت ماست. خواهر آماده کرد، راضی کرد، با اینکه هنوز اهل بیتش در عزتن، سایه سید و شهدا بالا سرشونه، هنوز بنی هاشم هستن، هنوز انصار هستن، زانو خم کردن، یکی یکی اینها رو از محمل پیاده کردن. در این حال اهل بیتش رو جمع کرد، مفصل حضرت گریه کردن، گریستن، نگاهشون میکرد گریه میکرد، شکایت کرد خدایا میبینی بنی امیه چه کردن با ما؟ ما را از مدینه جدمون دور کردن، آواره بیابان ها کردن. طولی نکشید یا ابا عبدالله، یه لحظه ای پیش آمد دختر امیرالمومنین چشمشو باز کرد، دید امام حسین رفت به طرف میدان که دیگه بر نگردد، گویا تمام هستی زینب می رود. در همه عمرش نگران این لحظه بود، از روزی که آمده بود کربلا نگران این لحظه بود. دیدن همه رو برد تو خیمه، ولی خودش سراسیمه از خیمه بیرون دوید، محلا محلا یبن الزهرا من صد راحت نیستم، لیکن نگه کن کیستم، آهسته از پیشم گذر. توقف کرد، شنیده اید به وصیت بی بی عمل شد، زیر گلوی برادر رو بوسید، ولی رکاب حضرت رو راه نمی کرد. در دو دست آن بطول عالمه بند اسب و رشته قلب حسین، حتی بعضی گفتن چند بار بی بی و فرستاد تو خیمه، دوباره دیده ای می دود محلن. آخر اشاره کرد به قلب حضرت، خواهرم استوار باش، شما باید بمانی، شما باید این کاروان رو در محضر امام سجاد ببرید کوفه و شام. بند اسب و رها کرد، عرض کرد آقا میخواید برید برید، برگشت تو خیمه. به دستور امام حسین پرده خیمه رو انداختن، کسی دیگه بیرون نباید بره. حضرت بهشون فرمود برید تو خیمه، دیگه بیرون نیاید، دیگه همه نامحرمن، محرمی برای شما باقی نماند. نگران میدان بودن، ساعتی صدای سید الشهدا نیامده، صدای ذوالجناح رو شنیدن، خوشحال شدن، گفتن یه بار دیگه امام حسین برای وداع و خداحافظی آمده. پرده خیمه رو کنار زدن، فلما رأینا النساء جوادک مخزی و نظرن سرجک علیهم الویا، برزن من الخدور ناشرات الشور علی الخدود، لاتمات الوجوه سافرات و بالعبیل دایاد. این کاش میشد پای این جمله آدم یه عمر گریه کنه جان بده. و بعد العز مذللات و الى مسرک مبادرات، بدون فوت وقت آمدن، قصدشون این بود بیان از امام حسین دفاع کنن، ولی گویا دیر رسیدن. تعبیر زیارت ناحیه اینه، با اینکه به سرعت آمدن و الا مسرعش هم مبادرات، ولی یه رخت وقتی رسیدن، اشتم رو جال سنالا صدره هرچی کرد نتونست دشمن رو دور کنه. امام حسین هم که اجازه ورود به قتلگاه نداد، فرمود خواهرم برگردید. اینجا بود دختر امیرالمومنین بیچاره شد، نه اجازه داشت بره دفاع کنه، نه دشمن دست بر می داشت، دستاش رو سر گذاشت، گاهی می فرمود وا محمد آن
گاهی می فرمود والیا و حسینا اما فیکم مسلم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکات.
راه رو باز کردن، بعدم با خودشون همه چی رو بردن.